أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر فمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما به تناسب به تفاوت بین جملاتی که ترکیب ناقص دارن و جملاتی که ترکیب تام دارن کشیده شد. و مشهور میگن مثلا زیدون قائمون و زیدون القائم هر دوشون داله بر نسبت هستند، ولی نسبت در زیدون القائم نسبت ناقص است و در زیدون قائمون نسبت تام است. و فرق نسبت ناقصه و تامه این هست: نسبت ناقصه لا یصح السکوت علیها و نسبت تامه یصح السکوت علیها. مرحوم آقای صدر فارق بین نسبت تامه و نسبت ناقصه رو به این میدونستن که نسبت ناقصه تحلیلی است و نسبت تامه تحلیلیه نیست. نسبت تحلیلیه رو هم تو تحلیلشون و تو تبیینشون این بود که نسبتی هست که موطن اصلیش خارجه، از خارج به ذهن منتقل شده، و نسبت تامه موطن اصلیش ذهنه. خب ما اینا رو عرض کردیم که نه، ما اینجوری نمیتونیم موافقت کنیم با فرمایشات ایشون. ما وجدانن در مثلا غلام و زیدن یک مفهوم وحدانی بسیط درک نمی کنیم. غلام و زیدن ولو مفهوم واحده، ولی مفهوم واحد مرکبه. مفهوم واحد مرکب داره و غیر مرکب. موطن اصلیش هم خارج نیست، موطن اصلیش اتفاقا ذهنه. هرچند بعد از این که این اضافه بین غلام و زید یک نحوه وحدتی ایجاد کرد، این مجموعه مرکب، واحد مرکب، از واقعیت خارجی حکایت میکنه، ولی در طول یک نوع عملیات ذهنی که انجام میده. ابتداءً یک عملیات ذهنی اینجا انجام میده. البته آقای خوی اینجا تعبیر میکنن که نسبت دال بر تضییق و تحسیفه. خب این نقد رو آقای شهیدی بهشون کردن که نسب ناقصه همیشه جنبه تهدیدی و تضییقی نداره. ممکنه یک نسبتی باشه که عرض کنم خدمت شما تضییق نکنه. مثال میزنن، میگن العالم العام من الفاسق و العادل. العام من الفاسق و العادل که اون عالم رو تضییق نمیکنه، میخواد توضیح بده. و یا حالا زیدون العالم، حالا زیدون العالم ممکنه شخصی بگه زید ولو داله بر یک شیء خارجی هست، ولی زید خب ممکنه عالم باشه، ممکنه جاهل باشه. زید خارجی نسبت به عالم و جاهل بودن لا بشرطه. بنابراین العالم مزیق میکنه زید رو. این مثال دیگه ای هم که ایشون زدن، زیدون الام چیز العالم الام من العالم نمیدونم ام من عالم عادل و جاهل. ممکنه بگیم عالم در عالم مفهومیت میتواند موضوع قرار بگیره برای عالم عادل، یعنی لا به شرط هست از این که قید عدالت بهش بشسته یا قید عدالت نشسته. ما میخواییم عالم رو یک کاری کنیم که قید عدالت دیگه نتونه برش بشسته. یعنی عالم یک مفهومی هست لا به شرطه، ولی از این که مراد از عالم فقط از عالم‌های عادل حکایت کنه، عالم وقتی من میگم العالم العادل، این مجموعه دیگه فقط از عالم عادل حکایت میکنن، ولی العالم العام که ما میگیم کاری میکنیم که این عالم اون خاصیت حکایت از یک شیء خاصش رو از دست بده. یک نوع تذویقه. این تذویق رو ممکنه ما گونه‌ای معنا کنیم که این اشکالات آقای شهیدی وارد نشه، ولی من
مقید به
قید اطلاق، این در واقع این یک نوع در عالم ذهن، به تعبیر دیگه ما این رو با اصطلاحاتی که ما به کار می بردیم به تعبیر بکنم، ما عرض می کردیم که کلمه اسم جنس مثل عالم می تواند در قوالب مفهومی مختلف قرار بگیرد، می تواند مقید به العالم باشد، می تواند مطلق از عالم و غیر عالم باشد. همین قالب های مفهومی رو داره و قالب های مفهومی دیگری که توضیحش رو در جای خودش دادیم. ما می خواهیم اون صلاحیت قرار گرفتن عالم در قالب های مفهومی مختلف رو ازش بگیریم. این یه نوع تطبیقه، یک نوع تهدیده. حالا من اصلا نمیخوام تعبیر رو به این سمت و سو ببرم که بگم اضافه یا وصف حتما به معنای تهدید شیء، تضییق شیء. ما میخوایم بگیم اضافه یک نوع عملیات ذهنی هست که دوتا مفهوم رو به هم مرتبط میکنه و از اونها یک مفهوم واحد مرکب می‌سازه. حالا نحوه ایجاد ربط بین اینها به گونه‌های مختلف هست. یه موقعی به معنای تضییق به اون، یعنی تضییق از جهت صدق بر خارج، تضییق به این معنا، یعنی از جهتی که بر خارج صدق می‌کنه. اول عالم بر همه خارج صدق می‌کرد، ولی الان عالم فقط بر فردهای خاصیه. یا از باب توضیح، از باب توضیح هست، الله الرحمن الرحیم مثلا بگیم یک نوع توضیحی هست برای الله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا گونه های دیگری، مثلا یکی از گونه هایی که ما در این تعبیرات اضافی داریم اوی عطفه. ما میگیم هذا الشیء او ذاک شی، هاذا او ذاک نجسون، هاذا او ذاک یک مفهوم ترکیبیه و این او بین هاذا و ذاک یک نوع ربطی ایجاد میکنه. این هم یه سبک ربط خاصیه. هاذا او ذاک مجموعش یک مجموعه وحدانی میشه، موضوع قرار میگیره، نجسون برش حمله میشه. اون جامع بین همه اینها این هست که اون مفهومی که ما اینجا داریم، اون مفهوم یعنی اون نسبت ناقصه، اون اضافه، اون دال، و این تعبیری که آقایون میکنن یک الفاظی هستند که دال بل نسب ناقصه هستند، این الفاظ میان مفاهیم مختلف رو یک پارچه میکنن، توحید مفهوم میکنن، واحد میکنن مفهوم رو، بسیط نمیکنن، باز تأکید میکنن، بسیط نمیکنن، واحد میکنن. مفهوم واحد اعم از مفهوم بسیطه. مفهوم واحد ممکنه بسیط باشه، ممکنه مرکب باشه. حالا نحوه توحید مفهوم و یکی کردن این دوتا مفهوم به چون افضل و افهم میتونه داشته باشه. این حالا اینجا یک مرحوم آقای خویی وقتی نتونستند این در واقع فرق بین نسبت ناقصه و نسبت تامه رو، یعنی به اون وجهی که مثلا آقای صدر بیان کردن یا به وجهی که ما عرض میکنیم تفکیک کنن، قائل به این شدن که اصلا فرق بین جمله ناقصه و جمله تامه این هست، جمله ناقصه دال بر تخصیص و تحسیسه و جمله تامه به معنای قصد ابرازه. خب ایشون مبناشون در بحث وضع این هست، وضع تعهده، نتیجه گیری از اون مبنا اینجا کردن که اصلا مفاد جمله تامه تعهد متکلم هست بر اینکه یک چیزی رو ابراز کنه. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای صدر خب یک بحث مفصلی در پاسخ کلام مرحوم آقای خویی دنبال میکنند و این فرقی که شهید صدر میگذارن آقای خویی میذارند و نمیپذیرند. من نمیخوام وارد اون بحث های مفصلی که مرحوم آقای صدر اینجا شدن بشم. ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه. ما در کلام آقای خویی رو پنجشنبه انشاءالله تو کلاس راهنما کلام آقای صدر رو دنبال میکنیم، ولی نکته ای که میخوام اینجا روش تأکید کنم اون نکته اینه. آقای صدر بفرمایند که آقای خویی اشکالات عدیده‌ای کردند بر مبنای معروف قوم که مفاد حیات ناقصه و حیات تامه رو نسب میدونند، یکشون نسبت ناقصه و یکی نسبت تامه. ایشون میگه اگر مفاد هر دوی اینها نسبت باشه، نسبت نقصان و تمام نمیپذیره، نسبت یکشون یا هست یا نیست، یا کمه یا زیاده، ناقصه کامله. یعنی چی این ناقصه؟ این تعبیر نسبت گاهی اوقات ناقصه گاهی اوقات تام. بنابراین ما نباید مفاد حیات ناقصه و حیات تامه رو نسب بدونیم. خب آقای صدر می فرمایند که آقای خویی اشکالات عدیده‌ای به مبنای معروف مشهور که حیات ناقصه و حیات تامه رو دال بر نسبت می دانند کردن. چهارمین اشکالش این هست که شما اگر هر دو مفاد حیات ناقصه و حیات تامه رو هر دوشون نسب بدانید، ناقصه بودن و تامه بودن رو نمیتونید تحلیل کنید. آیه صد بفهمند این قوی ترین اشکال آقای خویی همین هست. بعد خودشون در مقام بیان این برمیان که نسب ناقصه و نسب تامه رو از هم جدا کنن. میگن نسب ناقصه تحلیلی است، متن اصلیش خارجه، نسب تامه واقعی است، متن اصلیش ذهنه و اون تحلیلایی که جلسه قبل بهش اشاره کردیم. من تصور میکنم اصل مشکل یه جای دیگه است. مشکل اینه که یه تعبیری به نام نسبت به کار بردن. این نسبت یه چیزه، اون چیزی که اسمش گذاشتن نسبت ناقصه و اون چیزی که اسمش گذاشتن نسبت تامه یک سنخه نیست. دو تا چیز مختلف و سنخ رو با یه تعبیر وحدانی نسبت ازش یاد کردن، در حالی که اساساً مدل اون چیزی که اسمش نسبت ناقصه هست و هویت اون چیزی که نسبت ناقصه هست با هویت اون چیزی که نسبت تامه هست فرق داره. دو تا چیز مختلف هم در یه جهت مشترکن که هر دو اینها بین مفاهیم ربط ایجاد میکنن، رابطند، مفاهیم رو به هم دیگه مرتبط میکنن، ولی دو مدل مختلف، دو سنخ مختلف هست. و این چون اسمشو گذاشتن نسبت، خب آقای خویی گیر کردن در اینجا که خب نسبت تامه و نسبت ناقصه فرق اسمش هم چون تمام و نقصان گذاشتن گفتن نسبت که نقصان ها تمام نداره، در حالی که این اصلی اصطلاحه. نقصان یعنی از جهت یسه و سکوت علیه ها بودن، تمام یعنی یسه و سکوت علیه. اصطلاح حالا اسمشو نه نقصان به معنای فرض کنید که یک ساختمانی که نیمه کار است و ساختمانی که تمام شده است، مراد اون نیست که جزء داره شرایط داره، اون ساختمانی که همه اجزا و شرایط رو داراست و موانع رو فاقد این تامه، این نیست مراد. این اصطلاح خاصی هست اسمش گذاشتن نقصان و اسمش گذاشتن تام. ولی من عرض میکنم اصلا چرا اینا نسبت میگید شما؟ یعنی دو جور مختلفه. یعنی اینو میخوام بگم، ما یک سری مفاهیم رابطه داریم، مفاهیم رابطه گاهی اوقات دو تا مفهوم رو یکی میکنند و در مفاهیم طرف این مفهوم تغییر ایجاد میکنند، گاهی اوقات دو تا مفهوم یکی نمیکنند. یعنی اصلا چیزشون فرق داره. حالا من به تناسب یه سری جملات رو اینجا ما برای اینکه بحث روشن‌تر بشه، من 5-6 تا جمله رو اینجا به کار میبرم، میخوایم اینا رو تحلیل کنیم. یه موقعی میگیم هندون طالبان، دیم خبر میدیم. یه موقعی میگیم هندونه طالق، طالق رو وصف قرار میدیم برای هند، نم دو جمله. یه موقعی میخوایم انشا کنیم، میگیم هندون طالقان، انشا طلاق داریم میکنیم، اینم جمله سوم. جمله چهارم میگیم هل هندون طالقان، استفهام. جمله پنجم لیکن هندون طالقا. پنج تا اینجا جمله داریم، در هر پنج جمله اون محور اصلی و مفهوم اسمی که در اونها به کار رفته یکیه، هند و طالق. ولی نحوه ربطی که بین این هند و طالق در این جملات ایجاد شده به پنج شکل مختلف هست. وصفی، تامه خبری، تامه انشائی غیر طلبی، تامه انشایی طلبی، تامه انشایی استفهامی. استفهامی حالا تعبیر بکن. اینا پنج جور مختلف ما داریم. خب یکی از اینها ناقص است، هندون طالق. چهار جور دیگه اینها تام است. ببینید به نظر میرسه، یه نکته رو دقت کنید، اون اینه که به نظر میرسه، حالا قبل از این که من این بحث رو ادامه بدم یه نکته اینجا من اشاره کنم، بعد وارد تحلیل این جملات میشم. یه عبارتی در میان کلمات نحات و مناطق معروفه، اون اینه که میگن الاوصاف قبل الاخبار، چیز المحمولات قبل الاخبار بها اوصافون و الاوصاف بعد الاخبار بها، یعنی بالاخبار بها محمولاتون. یه همچی جمله ای، حالا این عبارت رو شاید درست نقل نکرده باشم. بینه یعنی زیدون طالقون با زیدون طالق، میگن این طالق همون طالقی هست که هندون طالقون، حالا هندون طالقون و هندون طالق، این طالقی که یک زمان وصف قرار گرفته و یک زمان خبر قرار گرفته، محمول قرار گرفته، نحوی ها اخبار تعبیر میکنن، اخبارون او میگن الاوصاف، الاوصاف اخبارون و الاخبار اوصافون، در واقع الاوصاف بعد الاخبار بها اخبارون و الاخبار قبل اخبار به ها اوصافون. عبارت نحوی ها اینجوریه، عبارت مناطقه شاید محمول تعبیر بکنن چون موضوع محمول اونا تعبیر میکنن. آیا واقعا اینجوریه بین هندون طالقون و هندون طالق دقیقا اینا نیست همان، فقط یکیشون خبر دادیم یکیشون خبر ندادیم؟ به نظر میرسه که این جمله ولو خالی از یک حقیقتی نیست، ولی اینقدر تفاوت بین هندون طالق و هندون طالقان زیاده که بهتره که از این چیز دست بگیرشیم. در این که در هم در هندون طالق و هم در هندون طالقان ما بین هند و طالق یک نوع ارتباط ایجاد میکنیم و یک ربطی بین اینا ایجاد میکنیم مسلم. و ولی دو سبک مختلفه. ببینید هندون طالق درش فرض نشده که اصلا هند موجوده موجود نیست، خارجیت داره یا خارجیت نداره. هندون طالق کما که در خود کلمه هند، هند لابشرط از موجودیت و معدومیته. هند میتواند موضوع برای موجودان قرار بگیرد، میتواند موضوع موجود برای معدومان قرار بگیرد. با هم دیگه فهم هند درش نخوابیده موجوده یا معدومه. ولی وقتی میگیم هندون طالقون، موجود بودن هند رو فرض میکنیم، در واقع هند موجود رو طالقون رو روش میبریم. تعبیری که مفروض بودن وجود برای هند رو مناطقه تعبیر میکنن عقد الوضع. یعنی جمله ما درش یک معنای مستتره. وقتی میگیم هندون طالقون، در رتبه سابقه که انده گفتیم هند موجود است و این هند موجود طالق است، این هند موجود طالق است. پس بنابراین هندون طالق با هندون طالقون، خود اون هندی که در این جمله ملاحظه شده، دو گونه مختلف ملاحظه شدن. یکیشون به قید وجود ملاحظه شده در جمله تامه، یکیشون به قید وجود ملاحظه نشده، لابشرط در وجود عدم ملاحظه شده. این تفاوت وجود داره. علاوه بر این که عرض کردم هندون طالق این اوصاف میاد هند و طالق رو واحد میکنن و اون هند یک نوع تزیقی به وسیله طالق پیدا میکنه. هند قبلا میتونسته طالق باشه میتونسته طالق نباشه، ولی هندون طالقون در مرتبه موضوعیت دیگه تزیق نداره. البته بعد از محمول مزیق میشه، ولی در مرتبه موضوعیت اون اینا دو جور مختلفه. یعنی بهتر هست که ما در تحلیل حقیقت نسبت ناقصه به تعبیر آیون و نسبت تامه از این تعبیر نحوی ها صرف نظر کنیم. تعبیر خیلی تعبیر خوبی نیست، چون دیدم این که هم مرحوم آقاضیا هم مرحوم آقای صدر تحلیل که میکنن یه جاش باز عبارت نحوی ها رو میارن که این مطلبی که ما میگیم همون عبارتی هست که نحوی ها گفتن که امثال اینا. او عبارت خیلی خودش عبارت قشنگی نیست که ما بخوایم برای درست بودن یا غلط درست بودن تحلیل خودمون از اون عبارت استفاده کنیم. او خودش خیلی چیز لطیفی نیست. اینه که منهای اون عبارت نحوی ها یا مثلا مناطقه ما بیاییم تحلیل کنیم حقیقت ربط ناقص و ربط تام رو. حالا ربط در ربطی که ربطون یسه خود سکوت علیه و ربط الله یسه خود سکوت علیه، اون اینه که عرض کردم این پنج مدلی که ما برای زید هند و طالق، هند و طالق ذکر کردیم، در یه جهت همه مشترکند. اون این که بین هند و طالق یک گونه ربط وجود داره و ربط یک عملیات ذهنی است. موتن اصلی ربط خارج نیست، ذهن است، ولی همین ذهن به نحوی از آنها یک نحوه ارتباطی با خارج دارد. نمیخوایم بگیم که این ربط ذهنی صرفی است که هیچ گونه ارتباطی با خارج نداره، ولی موتن اصلی که تعبیر میکنه بشاره به همینه، موتن اصلیش ذهنه. مفهوم ذهنی رو به دو تا مفهوم ذهنی یک نحوه ربطی بینش ایجاد میشه. رو همین این فرق دارد ربط با مفاهیم اسمیه. مفاهیم اسمیه مثل خود هند و طالق اینا مستقیما از خارج حکایت میکنن، حالا کلی باشن جزئی باشن هر کدوم چون یه مدل خاصه حکایت میکنن، ولی ربط کار اصلیش حکایت نیست. کار اصلیش یک فعلی رو در ذهن میخواد محقق کنه. ما عرض کردیم مفاهیم یا فاعلن یا حاکیت، این تقسیم بندی به خاطر همین جهت. پس این پنج جمله همش از سنخ مفاهیم حاکی است، ولی مفاهیم حاکی خودش دو قسم هست، یک مفهومی که لا یسه و سکوت علن، یکی مفهومی که یسه و سکوت علن. و ببینید من تصور میکنم که این که ما بخوایم این لایسه و سکوت علی و یسه و سکوت علی رو بازش بکنیم، مثلا با تعبیرات دیگه ای تبیین کنیم که کجا یسه و سکوت علی، کجا لایسه و سکوت علی، خود ما راحت تر اینو میفهمیم که زیدون هندون طالق لایسه و سکوت علی و امثال اینا. این که ما بین تصور و تصدیق ذهن انسان فرق میگذاره. بعضی از اینها یک مفهوم تصوری هست، یک مفهوم تصدیقی هست. این روشنتر از اینه که اینو بخوایم خیلی تحلیلش کنیم. اینجور نیست که با باز کردن اینها این بیشتر بشه مطلب. بعضی وقتا این رابط کاری میکند که این دوتا مفهوم با هم دیگه تصور وحدانی ایجاد میکنن، گاهی قا تصدیق ایجاد میکنن. ما این که تصور چیه، تصدیق چیه، اینو میفهمیم. حالا مراد از تصدیق اون معنی حکایت نیست. این که ما رابط گاهی قا ربط بین مفاهیم رو به گونه ایجاد میکنن که لا یسه و سکوت علی ها مثل هندون طالق، و بعضی جاها به گونه ای هست که یسه و سکوت علی ها. این خودش خیلی واضحه دیگه. من دیدم هرچی این بحث رو بیشتر مثلا تدقیق کردن سخت‌ترش کردن، یعنی همون امر وجدانی رو هی با الفاظ جدید خواستن چیز بکنن، فقط الفاظ اضافه شده. دیدم مثلا آقای شهیدی تعبیر میکنه گاهی قد هویت تصوریه، گاهی قد هویت تفسیریه. اینجور نیست که کلمه هویت اینجا اضافه کردن مطلب رو بیشتر باز بکنه آدم. ما خودمون میفهمیم که این مفاهیم گاهی قد با هم دیگه یک مفهوم تصوری ایجاد میکنه، گاهی قد تصدیق ایجاد میکنه. حالا تصدیق به معنای عامه خودش، حالا آقای حقوق تصدیقیه که ایشون تعبیر کرده مراد جمله خبریه رو در نظر گرفته و جملات انشاییه رو در نظر نگرفته، ولی ما میخواییم بگیم که ما مفاهیم رابطه و مفاهیم فاعله گاهی اوقات ربطی رو ایجاد میکنن که لایسه و سکوت علیها، چون مربوط به مرحله تفوری تفور واحد ایجاد میکنن، به تفتیق کار نداره. حالا تفتیق هم با تعبیر نکنم، باز این الفاظ خودشون رهزن هستن و مطلب رو سخت‌تر میکنن. گاهی اوقات یک عملیاتی در ذهن ایجاد میکنن که در این عملیات یک فعلی از افعال تحقق پیدا میکنه. این فعلی که به وسیله این مفاهیم ایجاد میشه، بستر الفاظ نیست، بستر دایره مفاهیمه قبل از الفاظ. این مفاهیم گاهی اوقات اخبار رو ایجاد میکنند، گاهی اوقات استفهام رو ایجاد میکنند، گاهی اوقات انشاء طلبی رو ایجاد میکنند، گاهی اوقات انشاء غیر طلبی رو، و اینا اقسام عملکردهایی هستند که مفاهیم دارن، مفاهیم فاعل است، یعنی مفاهیمی که عملکرد دارن. این مفاهیم عملکرددار گاهی اوقات تنها ربط بین دو مفهوم ایجاد میکنن برای اینکه اون مفاهیم رو یک مفهوم وحدانی بکنن، گاهی اوقات وحدت سازی مفهوم نداره. خلاصه کلام این هست، مفهوم لا یسه و سکوت علیها که به وسیله این مفهوم عامل و مفهوم فاعل ما تنها اون دوتا مفهوم رو یکی میکنیم، ولی گاهی قد اون دوتا مفهوم یکی نمی کنیم. با وجودی که اون دوتا مفهوم جدا از هم هستند، ما حکمی اینجا صادر می کنیم، عملی را صادر می کنیم، یک فعلی را در ذهنمون محقق می کنیم. اون فعلی که در ذهن محقق می شود می تواند اخبار باشد، می تواند استفهام باشد، می تواند انشاء طلبی باشد، می تواند انشاء غیر طلبی باشد، و همه اینها انها عملکردهای مفاهیم هست. حالا گاهی اوقات بر همه اینها یک هیئت وحدانی به نحو تعدد، به نحو اشراق لفظی داله. مثل فرض کنید هندون طالقان گاهی اوقات خبریه، گاهی اوقات هندون طالقان انشاء طلاق میکنه. اینا هر دوش مربوط به این هیئته، مربوط به این هیئته، ولی انشاء طلبی فرق کرده. لیکن هندون طالقا، یه لیکنی هم یا اصلا اومده هیئت جدیدی، یا استفهام حل، حل هم آمده. که یه نکته ای رو هم عرض بکنم، حروف، بعضی حروف مثل حل در واقع قسمتی از هیئت هستن. ما یه هیئت، یعنی زیدون عالمون خودش یک هیئتی هست اینجا وجود داره، بین زید و عالم یک ربط اخباری ایجاد میکنه. حل میاد به علاوه اون هیئتی که در سابق بود، با هم دیگه یک معنای جدید رو ایجاد میکنن. مثل اینه، اینه همون هیئت سابق رو با این اینه با هم دیگه یک معنای جدید ایجاد میکنن.
اول
ناقصش میکنه، بعد تام دوباره تام جدید میشه. حالا هر جوری اینا رو تعبیر، خیلی مهم نیست که نه اصلا نمیتونه. وقتی بعد از اینکه تمامیت تحقق پیدا کرد، تمام شد، اینو من فردا توضیح میخوام بدم. یه توضیحی داره تو اون بحث حرفی شدن، یه بیانی مرحوم آقای هاشیخ داره در دورر در پاسخ بیان مرموشه، اینو من فردای توضیح در موردش میدم. خلاصه عرض ما این هست که ما حیات، حالا چه هیئتی که مشتمل بر یک حرف خاص هست مثل لام طلب، حل استفهام، چه هیئتی که مشتمل بر اونها نیست، اینها کارشون این هست که یک عملیاتی رو در ذهن انسان ایجاد کنن. یعنی دال بر این هست که در ذهن متکلم یک عملیاتی ایجاد شده است و میخواهد مشابه همون عملیاتی که در ذهن متکلم ایجاد شده است در ذهن مخاطب ایجاد کند. این یه همچی شکلی هست. حالا من به نظرم همین مقدار کافیه، بیشتر از این ور رفتن با الفاظ در این بحث هست. حالا با توجه به این تحلیلی که داشتیم، آیا ببینیم این که ما میگن حروف عالی هست و معنای حروف در غیرفت معنای حروف در غیرفت تعبیر اصلا درسته درست نیست. این حالا فردا من در موردش صحبت میکنم که میخواییم اون نتیجه گیری این که آیون گفتن چون حروف معناش عالیه، چون حروف معناش عالیه پس بنابراین تقیید این معنای عالی امکان پذیر نیست. واجب مشروط به معنای معروفی که گفتن در جایی که مفاد هیئت باشه معقول نیست. این حال فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.